جا نبون فاعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. خدا رو شکر سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم یه تفسیر رقیق روانو داریم. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 24 رسیدیم و الان سوره غافر، همون سوره مؤمن هستیم.
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
این من دون الله ربط داره به آیه جلو، آیه 73 این بود. ثم قیل لهم اینما کنتم تشتکون من دون الله، افرادی که در مقابل پیغمبران معصوم و معجزه های روشن لجبازی کرده نود، خودشونو برتر میدونن، سر تا پا تکبر بودن و هی جدل اینها روز قیامت با غل و زنجیر تو آب داغ و آتش احضار میشن. از اینا سوال میشه اینما کنتم تشتکون، کجا هستن اون شرکا؟ اونا که به جای خدا سراغ اونها رفتید کوشن، خدا رو گذاشتی کنار برای قربانگوی او شدی، به جای که 5 دقیقه با خدا حرف بزنی 2 ساعت 2 ساعت با او حرف زدی، به جای قانون خدا قانون او، به جای رضای خدا رضای او. بیار ببینیم اونا که یه عمری پا اونا دویدی حالا کوشن. قالو ظلو، اینا میگن ولی اینا محو شدن. بسیاری از کارا مثل خاروندن، وقتی آدم دستش میخاره در یه لحظه حال میاد، بعد یه لحظه که گذشت نه اینجا چیزه نه اینجا، محو شد پرید. اصلا بلم نکن ند او من قبل و شیا، اصلا ما غیر خدا رو نمپرستیدیم. این اینا گیج میشن. قرآن میگه ترناس هست و کارا، مردم قیامت بینید مستن و ما هم به سکارای مست نیستن، شراب نخوردن، عذاب خدا اینا رو عقلشون از دست دادن، انگار مثل مستا شدن. اول میگن که شرکا محو شدن، بعد میگن نست شریکی نبوده جای، یعنی قاطی پاتی حرف میزنن. اول میگن ظلوا عنا، یعنی این شرکا نزد ما گم شدن، بعد میگن اصلا بل لم نکن ند او من قبل شیئا، اصلا ما از قبل چیزی رو شریک خدا قرار نمیدادیم. بعد ما کذالک یضل الله الکافرین، این رقمی خدا کفار رو گمراه میکنه. حالا این آیه تفسیر میکنه تو قرآن چقدر داریم یضل من یشاء یهدی من یشاء، و بعضی هم میگن آخه چرا خود خدا گمراه میکنه، چون میگه یضل من یشاء هر کسی رو گمراه میکنه. اینجا تفسیر میکنه میگه یضل الله الکافرین، اونی که کافره خدا گمراهش میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین، یعنی خدا مثل که میگیم بازاری به این نصیحه میده به اون نصیحه نمیده، بله خدا به این نصیحه میده چون آدم خوش حسابیه، به اون نصیحه نمیده چون آدم بد حسابیه، چون فاسقه و ما یضل به الا الفاسقین، چون کافره کذالک یضل الله الکافرین. خب بریم سراغ آیه 75 بشنوید.
ذالکم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون.
این عذاب هایی که با غل و زنجیر شما رو تو آتش و آب داغ میسوزونن، میدونید ذالکم با به مجرم گفت چه؟ با تفهیم کنیم که چرا جریمت بره چیه. نگه آخو غافلگیر نیست که 80 سال 70 سال عمرت دادیم همش بهت گفتیم گوش ندادی، حالا اینجا میگیم ذالکم این عذاب به ما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، شما در زمین به ناحق شادی میکردید و به ما کنتم تمرحون. تمرحون مرح در لغت به معنای شادی بیش از حده که سبب غرور و سرمستیه. شما تو دنیا سرمست بودید، عیاش عیاش بی خیال، از خدا رو فراموش کردید، نسل الله مکتب رو فراموش کردید، عتد که آیات و نافنسیتها، قیامت رو فراموش کردید، نسو یوم الحساب، فقرا رو فراموش کردید، ولم نکن نطعم المسکین، نماز رو فراموش کردید، ان صلاتهم ساهون، بدمست بدمست. خب از اونم که در اسلام تفریح داریم، تفریح بجا و تفریح بجا. اینجا میگه که تفرحون فی الارض بغیر الحق، تفرحون بغیر الحق یعنی شادی به ناحق. گاهی وقتا آدم به حق شاده، چون قرآن مثلا میگه که قل بفضل الله و برحمتی فبذلک فلیفرحوا، اگر خداوند کسی رو مشمول فضل و رحمت خودش قرار داد آدم باید شاد بشه. خب این لطف خداست، لطف خداست که این شاد بشه. اما تفریح های بناحق چیه؟ تفریح های بناحق اینه که چون تجاوز کردیم شادیم، جشن میگیریم که کشور رو گرفتیم، جشن میگیریم اونها رو قلع و قمع کردیم، شادی به خاطر تجاوز، تصاحب، چانفتشون رو گرفتیم، زمیناشون رو گرفتیم، قتل عام کردیم، انبارشون رو غارت کردیم، مسخرهشو کردیم. در قرآن آیاتی داریم برای شادی های خلاف، شادی به حق. مثلا در قرآن داریم فرح المخلفین به مقعدهم خلاف رسول الله، وقتی فرمان جبهه صادر میشد عده نمیرفتن خوشی میکردن، میگفتن خوب شد نرفتیم، ما که جیم شدیم، از جبهه فرار کردیم. یعنی شاده، شادی به ناحق. یا فرحو بالحیات دنیا، خوشحال دنیا، به دنیا خوشحاله، حالا چه کلا برداری، چه کم فروشی، اختلاس، رشوه، حق و ناحق، پارتی بازی، اصلا نمیدونه چه کرده، فقط دلش پول جمع کرده، جمع اعمالا و عدده، فرح به حیات دنیا، شادی اونا. گاهی شادی میکنیم برای که افراد به بدبختی میرسن. مثلا قرآن میگه فئن تصبکم سیئه فرحوا بها، به مسلمان هایی که بلا میرسه کفار شادن. ما گاهی وقتا تو خیابون میریم هوا برف و یخه، یه نفر لیز میشه تا میفته میخندیم، اصلا خوشم میاد کسی بیفته، یک آدم شاد بشه برای که دیگران. بله یه وقت شاده که شما در کنکور قبول شدی، خب این خوبه، لطف خداست. یه وقت شادی که او رفوزه شد، او مردود شد، شادی که باران آمد، خوبه. اما یه وقت شادی به این که جنس تو بازار نیست، ما نرخون بریم بالا، از این بازار سیاه سو استفاده میکنه. شادی ها فرق میکنه، شادی به حق، شادی به ناحق. تحصیل شاده، آدم یه چیزی که نمیفهمه وقتی فهمید لذت میبره، از اولاد انسان لذت میبره، از رفیق خوب لذت میبره، از کشف شدن مسائل مشکل لذت میبره، از اختراع و ابتکار لذت میبره، این شادی هایی به حقه. اما گاهی هم لذت میبره که مردم کشته شدن، زمینش رو تصاحب شد. ذالکم، میدونی چرا با قول زنجیر تو آب داغ و آتش سرخ میسوزونن؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، به ناحق بدمستی میکرده و به ما کنتم تمرحون. این آیه هم تمام، آیه 75 سوره غافر تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی شعل بر آب و گلم زن، شراری از فروغت بر دلم زن. بسوزه
الهی داور آن نفی خواهان توی و داده آن فریاد جویان تویی و دیت آن کشتگان تویی و دستگیر آن غرق شدگان تویی و دلیل آن گم شدگان تویی، تا آن گم شده کجا با راه آید و آن غرق شده کجا با کران افتد، با آن جانهای خسته کی بیاساید، با آن قصه نهانی را کی جواب آید، و آن شب انتظار ایشان را کی بامداد آید.
خدای من چنانم کن که هنگام ستودن برم لذت ز فیض با تو بودن، لبی خواهم که گویای تو باشد، دلی دل تا فقط جای تو باشد.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
چشمه چشمه زندگی.
قرار بود یه متن درباره فداکاری بنویسه و بذاره تو صفحه مجازیش. هر چی فکر میکرد نمیدونست دقیقاً تعریفش از فداکاری چیه. به مادرش فکر میکرد که بعد از فوت بابا از خودش گذشت و با جون و دل عمرشو گذاشت پای بزرگ کردن بچه هاش. به عمو علی فکر میکرد که وقتی بابا مریض بود حاضر شد یه کلیه بهش بده تا خوب بشه. به سید خانوم فکر میکرد که دوتا پسر شاخ شمشادشو با دست خودش فرستاده بود جنگ و الان تو این سن فقط از اون دوتا پسر دوتا قاب عکس روی دیوار براش مونده بود. به آقای علیزاده فکر میکرد که پولی رو که برای مکه کنار گذاشته بود داد به دوتا خانواده تا سورسات ازدواج بچه هاشون رو بتونن فراهم کنن. نمیدونست بین اینا کدومشون فداکارتره. اصلا نمیدونست میتونه درباره فداکاری چیزی بنویسه یا اصلا اونقدری دربارش نمیدونه که بشه چیزی نوشت. به نظرش فداکاری یه کلمه نبود، یه رسم بود، یه کتاب بود، یه دریا بود.
چشمه معرفت.
حجت الاسلام سید احمد میر عمادی.
یکی از آموزه‌های تربیتی در قیام عاشورا ایثار و فداکاری است. معمولاً در تربیت اخلاقی بر روی موضوعاتی مثل بذل و بخشش، احسان و نیکی، توجه به دیگران، اهم از نیازمندان و غیر نیازمندان تکیه می شود. معمولاً ما در جامعه در مسائل تربیتی می بینیم که تکیه روی احسان است، روی بخشش است، روی نیکی است، این که به دیگران توجه بشود. اما آنچه در قیام عاشورا نمایان شد و جلوه‌گری کرده است، مسئله ایثار و فداکاری بوده است. ایثار یعنی چه؟ ایثار یعنی مقدم داشتن دیگری بر خود. انسان دیگری رو بر خودش مقدم بداره، چه در مسائل مالی و چه در مسائل جان و بذل جان. در مسائل مالی این است که انسان میبیند کسی که نیازمند است، کسی که محتاج است، یا احیانا شخصی در یک شرایطی قرار گرفته است که احتیاج به کمک دارد، احتیاج به کمک مالی دارد، انسان در اونجا ایثار مالی بکند، یعنی برای خدا از مالش بگذرد، در جایی برای خدا از جانش بگذرد، در جایی برای خدا از فرزندش بگذرد، از عزیزش بگذرد، از اون چه که وجودش به او تعلق داره بگذرد. این می شود ایثار. مسئله ایثار در آموزه های تربیتی قیام عاشورا خیلی جلوه های متعددی داشته است. شما ببینید که مسئله ایثار در قیام عاشورا اونقدر مهم است که ابی عبدالله الحسین خودش به عنوان چی؟ نخستین ایثارگر است. یعنی از جانش گذشته، از مالش گذشته، از فرزندانش گذشته، از برادرانش گذشته، از بستگانش گذشته، همه رو برای خدا فدا کرده است تا دین خدا زنده بماند. فدای دین خدا کرد، رضای خدا رو بر همه چیز انتخاب کرده است. و خود حضرت در اون خطبه خودالموت که قبلا هم اشاره‌ای داشتیم، از افراد خواست که کسانی که حاضرن ایثارگری بکنن، خون خود را در راه خدا نثار بکنن، با او هم سفر کربلا بشوند. صفت ایثار یکی از خصلت‌های ارزشمند اخلاقی است که در قرآن و روایات بسیار مورد ستایش قرار گرفته است. از جمله خدای متعال در سوره 8 آیه 9 که معروف به آیه ایثار است می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی مؤمنان کسانی هستند که ایثار می‌کنند، ترجیح میدن دیگران رو بر خودشون، اگرچه خودشون به اون محتاج هستند، خودشون محتاجن اما دیگری رو ترجیح میده. ما در کربلا داشتیم، در دوران دفاع مقدس داشتیم، رزمندهی تشنه بود، رزمنده دیگر هم تشنه بود، آب در اختیار رزمنده بود اما خودش نمیخورد، به اون رزمنده میداد. در تاریخ هم شنیدید، بد نیست که بیان بکنم که یه روز مردی نزد رسول خدا آمد و از گرسنگی شکایت کرد، گفت من گرسنه‌ام. پیامبر اکرم از همسران سوال کرد چیزی در منزل داریم بهش بدین؟ گفتن نه، هیچی نداریم. حضرت رو کرد به جمعیت، فرمود کیه که این مرد رو امشب ببره منزل طعام بدهد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بلند شد، عرض داشت یا رسول الله من حاضرم. بعد آمد این مرد رو گرفت آورد منزل. از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید که ای دختر رسول خدا، امشب مهمان داریم، در خانه چه غذایی داریم؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود که یا ابوالحسن، غذایی فقط برای بچه‌ها داریم، همین، ولی همون رو برای مهمان شما ایثار میکنیم. اینه میگن ایثار. همون رو آوردن، امیرالمومنین گرفت آورد، بچه‌ها رو خوابون، چراغ رو خاموش کرد، غذا رو جلوی مهمان گذاشت. امیرالمومنین دست میبرد روی غذا اما چیزی نمیخورد تا مهمان خجالت نکشه. مهمان غذا رو خورد، بعد نگاه کردن به ظرف، دیدن که بازم ظرف پر از غذاست. بعد امیرالمومنین خدا رو شکر کرد، رفت در مسجد، شروع کرد به نماز خوندن، گریه کردن. بعد پیامبر اکرم سوال کرد، گفت چرا علی جان گریه میکنی؟ چیه؟ پیامبر اکرم وقتی که ماجرا شنید به علی علیه السلام فرمود که خداوند از عمل دیشب شما در خوشحالی است. بعد آیه رو قرائت کرد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مسئله ایثار اینقدر مهم است، اینکه انسان دیگران رو بر خیشتن مقدم بداره، دین را بر خودش مقدم بداره، دین رو، جانش رو برای دین تقدیم بکند. اصحاب امام حسین هر کدام ایثارگر بودند، جان خودشون رو فدای امام کردن، فدای دین کردن. از جمله شما شنیدید که وقتی که امام حسین علیه السلام به فرزندان مسلم ابن عقیل فرمود شهادت مسلم برای شما بسه، شما صحنه رو ترک کنید، یک صدا فرزندان مسلم گفتن به خدا سوگند چنین کاری نخواهیم کرد، جان و مال و خانواده و هستی خودمون رو فدای تو میکنیم و در رکاب تو تا شهادت میجنگیم. این یک نمونه، این ایثار است.
حجت الاسلام ناصر رفیعی.
در مورد ام البنین علیه السلام من تصورم این است که این بانوی بزرگوار یکی از ویژگی‌هاش ایثارگریه. چرا؟ چون همه اون چه رو که داشت داد. اگه 7 تا پسرم داشت می‌فرستاد کربلا. همه اون چه که داشت و این خیلی مهمه. و این در واقع نشان از عظمت این بانوی بزرگوار است که همسر اون آقای ایثارگریست که خود نان به در خانه فقرا میبرد، انبان به دوش میکشید، خود در واقع سختی رو تحمل میکرد که مردم یتیمها سختی نکشن. و این بسیار نکته مهمی در پرونده این بانوی بزرگوار هست. و در خود داستان عاشورا هم شما ملاحظه میکنید ابوالفضل عباس علیه السلام این کسی که دستیر آب میبره و آب نمی نوشه، با این که اگه می نوشید کسی مذمت نمی کرد، تشنه بود. این آموزش و این تربیت از همین مادره، از این ام البنین، شخصیت بزرگوار. من رفتم خانه یک شهید، مادر شهیدی 4 تا فرزند شهید شده بود. خب من گفتم بهشون شما مثل ام البنینی. گریه افتاد، گفت من کجا و ام البنین کجا؟ اولا بچه های من پشت سر هم یه جا شهید نشدن، ثانیان میان خونه من احترام میکنن، تسلیت میگن، تزلیل میکنن. اما این بانوی بزرگوار بچه هاش به شهادت رسیدن در صورتی که هیچی از این امور هم نبود، خودش هم حضور نداشت در کنار بدن و در واقع مسجع شریف اینها. من اینو میخوام عرض کنم، میخوام بگم که هیچ عزاداری جانسوزتر از مادر عزاداری نمیکنه. چرا؟ شما پدر قصه میخوره، برادر، خواهر، اما مادر یادش میفته از اون روزی که این رو باردار شد، شیر داد، بزرگ کرد. لذا نوشتن حضرت ام البنین وقتی تو قبرستان بقی صورت قبر درست میکرد برای بچه‌هاش، عزاداری میکرد، حتی دشمنان هم گریه میکردن. حتی مروان که آدم خبیثی هم بوده میستاد اشک میریخت. حالا چجور این بانو مینشست کنار این قبرا و اینطور خطاب میکرد که منو دیگه ام البنین نخوانید، چون من بنینی ندارم، فرزندان ندارم.
چشمه محبت. حضرت علی علیه السلام میفرمایند ایثار بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است. و نیز فرمودند ایثار و فداکاری اوج نیکوکاری است. آدمایی که به مرحله ایثار میرسن، آدمایی که از خودشون میگذرن، اینا با آدمای معمولی خیلی فرق دارن. به جایی رسیدن، به چیزی دست پیدا کردن که من و شما هنوز ازش غافلیم. در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما اینجاست.
سلام، صبح بخیر.
آن آدمی بوی گلستان صبح، تا باز داد مرد خوشرهان صبح، خوش نغمه ایست نغمه مرغان صبح، خوش نغمه ایست نغمه مستان صبح، خوش نغمه ایست نغمه مرغان صبح، خوش نره ایز نره مستان سودا.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اس فرشته ها توی نوشته ها اونقدر خوبی که جا تو بهشته ها، مثل هوای خوب گرمی مثل جنون، اس دلتنگیه آخرای غروب، تو تنها نیستی حواسم بهت هست، تو هر جایی میری یکی تو دلت هست، تموم شبا رو تو چشم تو خوابم، با دنیا سر تو دیگه بی حسابم، بغضم گرفته بود دریا شدی برام، باعث شدی از اون بالا هوا برام، تو نیمه منی من نیمه تو هم، دیوونه منی دیوونه تو هم، بغضم گرفته بود دریا شدی برام، باعث شدی از اون حالا هوا درام، تو نیمه منی من نیمه تو هم، دیوونه منی دیوونه تو هم. اما ازت رد نمیشم، باهات بد نمیشم، باهات بد نمیشم، یه عشقای لبخند میتونه شروعشه، با یه حرف میتونه جان زیر و روشه، بغضم گرفته بود دریا شدی برام، باعث شدی از اون حال و هوا درام، تو نیمه منی من نیمه تو هم، دیوونه منی دیوونه تو هم، بغضم گرفته بود دریا شدی برام، باعث شدی از اون حال و هوا درام، تو نیمه منی من نیمه تو هم، دیوونه منی دیوونه تو هم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.